متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حاصل بحث گذشته این شد که از جنبه قابل وحی، یعنی از حیث قابلی، اگر ما بخواهیم ویژگی وحی نبوت را بر این اساس بسنجیم، باید قائل به تفصیل بشویم نسبت به کسانی که امت پیامبر و قوم پیامبران بودند، جایگاه و شخصیت پیامبران الهی نسبت به آنها بدون شک برتری داشته است. در نتیجه وحیی که به انبیا شده است، یعنی وحی مخصوص انبیا، از این جهت که مقام و مرتبه وجودی آنها مافوق مقام و مرتبه وجودی پیروان و امت آنها بوده است، این به آنها اختصاص پیدا می کنه. می توانیم ما بگوییم ملاک ویژگی وحی نبوت، یعنی وحی مربوط به انبیا، یکیش این است که شخصیت آنها یک شخصیت ممتاز و در مرتبه فراتر و برتر از پیروان آنها بوده. این را بلا شک میتوان گفت. اما اینکه به طور کلی انبیا را یک طرف قرار بدهیم در طول تاریخ مجموعه انبیا و دیگران را هم طرف دیگر قرار بدهیم غیر انبیا، بگوییم که وحی مربوط به انبیا اختصاص دارد به آنها، یعنی ویژه آنها ممتاز است از سایر وحی ها به همین ملاک، یعنی به ملاک برتری شخصیت انبیا. این را عرض کردیم که به این صورت اونچه که از قرآن استفاده می شود که می فهمد و کلن فضلنا علی العالمین، با توجه به آیاتی که این آیه در سیاق اونهاست و مسئله اجتباع استفاء و اجتباع و هدایت بیواسطه مطرح شده، با توجه به این ملاک و این خصوصیت، باز می توانیم بگوییم مجموع انبیا از غیر انبیایی که فاقد این ویژگی بودند، یعنی از هدایت بیواسطه بهره نداشتند، مورد اجتباع و برگزیدگی خاص قرار نگرفته بودند. بله، باز هم میتوانیم بگوییم انبیا بر غیر انبیا از این نظر برتری دارند و این میتواند ملاک امتیاز وحی آنها نسبت به دیگران باشد. این هم مطلب دوم. اما عرض کردیم که نسبت به غیر انبیایی که آنها نیز بر اساس ادله از هدایت بیواسطه بهره داشتند، چنین افرادی که دلیل داشته باشیم از قرآن، از روایات، که اونها مورد یک اجتباع ویژه و استفاق قرار داشتن و از هدایت بیواسطه بهره داشتن، حالا فعل جمله. این افرادی که این ویژگی رو داشتن دیگه نمیتونیم بگوییم انبیای الهی از این نظر. ببینید باید بحث رو که میخوایم انجام بدیم با دقت، از این جهت که برخوردار از یک هدایت مستقیم بیواسطه بودن، دیگه نمیشه باید گفت انبیا نسبت به اون کسانی از غیر انبیا که آنها نیز به دلیل از این هدایت بیواسطه بهره داشتن، نمیتونیم بگوییم بر اونا ممتازن، چون ملاک برخورداری از هدایت بیواسطه از اون هم داره. مثل کی؟ گفتیم مثل ائمه اهل بیت علیهم السلام، امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سایر ائمه اهل بیت، حضرت صدیقه طاهره، که حالا ما دلیل داریم که آنها از این هدایت بیواسطه برخوردار بودند، از یک اجتباع و گزینش و استفای الهی برخوردار بودند. این برتر بودن انبیا را از آنها از این جهت نمیتوان گفت، چون ملاک در هر دو هست. خب حالا آیا میشود گفت که آنها بر انبیا برترند؟ این را هم میتوان گفت، یعنی برتر بودن. ما در مرحله اول میرسیم به تساوی، که تفاضل نیست از سوی انبیا نسبت به آنها به این ملاک. حالا آیا عکسش را میتوان گفت که بگوییم آنها برتری و مزیت دارن؟ گفتیم اگر دلیل داشته باشیم بعد. اینجا ما دیگه تابع دلیلی عقلا منعی نداره، به لحاظ عقلی، به لحاظ ادله وحیانی و شرعی باید ببینیم که دلیل داریم یا نداریم. وقت مطابق ادله هم از نظر قرآن و هم از نظر سنت در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام دلیل داریم، مثل آیه شریفه مباهله انفسنا، چون که در این آیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به منزله نفس پیغمبره. خب معلوم است که عین او که نیست، محاله، هر کسی خودش خودشه، هیچ فردی نمیتواند عین دیگری باشد. پس عینیت که نیست، میشود مماثلت رو به منزله شخصیت. و چون پیامبر عظیم الشان از همه انبیا بالاتره، همه مخلوقات همه انبیا بالاتره، پس امیرالمؤمنینی هم که به منزله اوست، او همین بدیت و برتری را داره. ما از آیه مباهله اینا استفاده میکنیم. یا از نظر روایات، حدیث متواتر مشهور و متواتر الطیر المشوی، مرغ بریان، الطیر المشوی، اون هم دلالت روشن داره. حالا کسانی که آمدن گاهی توی سند اون خدشه کردن و الا از در دلالت صریحه، چون در اون حدیث پیامبر فرموده است یا به خدا عرض کرده است که اللهم ایتنی به خیر خلقه، که نمی فرماید که خیر امتی، تعبیر این هست به خیر خلقه، که یأکل معی من هذا الطائر. اون روایت متنش این که در مستدرک حاکم دو تا نقل ایشان داره، المستدرک حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین جلد سوم که باب فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا آمده، فضائل الصحابه، یه بابی داره نام اوائل جلد سوم المستدرک فضائل الصحابه، و کتابی که بنده دارم بعد صفحه 141 جلد سوم. اما راجع به ائمه دیگر چطور؟ حضرت زهرای مرضیه و سایر ائمه اهل بیت چهارم معصوم غیر از پیامبر اونها چطور؟ خب درباره حضرت زهرا سلام الله علیها احادیثی حتی در کتابهای خود اهل سنت مصادر اولیه‌شون داریم، که مثلا رضا و غضب حضرت زهرا سلام الله علیها ملاد و معیار رضا و غضب خدا به شمار آمده، مطلقا هیچ قیدی هم نداره. یا اینکه ایشون کفو است برای امیرالمؤمنین، همونطوری که ما از آیه مباهله که فرمود انفسنا افضلیت امیر المؤمنین را استفاده می کنیم چون میشه برابر با پیغمبر، منهای مسئله نبوت. کفویت هم دلالت می کند بر فضیلت و افضلیت حضرت زهرا المریضیه سلام الله، چون حدیث هم هست که اگر امیر المؤمنین نمی بود همتایی برای او از اولین و آخرین وجود نداشت. معنیش این است که او برترین شخصیته، یعنی همتراز امیر المؤمنین. و درباره ائمه دیگر هم باز حالا باید تتبع بیشتر کنیم روایات. مثلا درباره امام عصر ارواحنا له الفدا، این که ما هم سنی داره هم شیعه، مسلماته که از کسانی که وقتی که حضرت ظهور کند به عنوان یاران او قرار میگیرند، پشت سر او نماز میخوانند حضرت عیساست. حضرت عیسی پیغمبر اول العزم است. اقتدای حضرت عیسی به حضرت امام از ارواح نافدا بعد از ظهور، این خود نشان دهنده برتری شخصیت ایشان. و حالا به هر حال این خودش یک بحث جداگانه است. من اشاره فقط کردم که یعنی ما وقتی که اصل مسئله از لحاظ عقلی یک امر امکان پذیری، چون ملاک را ما باید ببینیم، طبق ملاکات باید حکم بکنیم، اون وقت از نظر وقوع و از نظر مصداق شناسی باید دنبال ادله بریم. هر چقدر دلیل داشته باشیم طبق ادله قائل میشیم، بقیهش هم قائل نمیشیم. ولی ما اونطوری که بعضی از اهل مثلا تصوف و عرفان قائلن واقعا قائل نیستیم. خب این بحث رو به همین مقدار دیگه من اکتفا میکنم. اصل مسئله روشن شد، چون ما میخواستیم ببینیم که آیا ملاک ویژگی و امتیاز وحی نبوت از حیث قابلی آن و به ملاک حیث قابلی آن است. این را بحث کردیم، روشن کردیم که هم آری و هم در مواردی نه، موارد مثلا موارد اندکه. تا اینجا ما دو تا ملاک را بحث کردیم، یکی حیث فاعلی که خب معلوم شد فاعل خداوند متعال، اون ملاک امتیاز نمیتونه باشه. از حیث قابلی هم گفتیم، میرسیم به حیث سوم. پنج تا ملاک را گفتیم بحث کنیم، پنج جنبه را بحث کنیم که سوم میشود جنبه غایی، غایت، غرض. معمولا دعوام اینه به کارهای از قبل انجام داده بسنده نمی کنم، اخلاق هم دوباره از نو مطالعه می کنم. وقتی میخوام یه بحثی رو، به خصوص اگر در یک محفل علمی باشه که جایگاه اینه که بحث مهم و جدیت مطرح شه. مجددا که من به قرآن رجوع کردم و با دقت آیات را ملاحظه کردم، تفاسیر را هم معمولا مراجعه کردم، هشتا غایت و غرض در آیات شریف پیدا کردم که اینها جزء ابراز و اهداف بعثت انبیاست. حالا محضرتون اینا را مطرح می کنم، اون وقت ببینیم آیا اینا اختصاصی است یا نه، یا ممکنه بعضیاش اختصاصی باشه بعضیاش نباشه. حکم روشن خواهد شد که میشود گفت وحی نبوت ویژگیش به لحاظ اقراض نبوته. ببینیم که میشود یا نمیشود. اولین موردی که به عنوان غرض و غایت نبوت در آیات مطرح شده، آیه 28 سوره جن هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. این میشه غرض. انبیا را خداوند متعال برمیگزیند الا من ارتضی من رسول، میپسندد، برمیگزیند. علم غیب را به اونا میدهد، عالم الغیب یعنی حقایق غیبی را دستگیر اونا قرار میده، بعد اونها را رصد میکنه از جلو و از عقب، یعنی از خدا میگیرند تا بیان به مردم برسانند. در این فاصله ای که از خدا دریافت میکنن رصد میشن، در این فاصله ای هم که در مقابل روی خودشون با مردم مواجه میشوند، من بین ایدیهم و من خلفهم، حالا از اینا برعکس میشه معنا کردی، خیلی مهم نیست، معنا رو تغییر ندیده. که من بین ایدیهم را بگیم، اونجا که از خدا میگیرم و من خلفهم که میخوان به مردم برسانم، یا برعکس قضیه، من بین ایدیهم یعنی حالا که دارن با مردم مواجه میشن، رویاروی مردم هم، و من خلفهم که یعنی از جانب خدا گرفتن، این معنا را تغییر نمیدهد. هر دوش هم گفته شده. بالاخره از من جمیع جهات قرض چیز لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه. پس این میشود یکی، یعنی یکی از اهداف نبوت اینه که رسالت های الهی را به مردم ابلاغ کردن. این یکی از اهداف همیشه نبوته که خدمت عرض کردم. خب یه آیه دیگر هم باز از آیات من سعی میکنم آیه ها از نبوت عامه باشه مگر مواردی که پیدا نکردم. یک آیه دیگری هم هست، سوره قصص آیه 59 میفرماید و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. شاهد بر سر یتلو علیهم آیاتنا هست. ابلاغ رسالت با یتلو علیهم آیاتنا یه معنا داره، یعنی اون چرا که دریافت کردن به اونا برسانن، آیات الهی را بر مردم، احکام الهی را بر مردم تلاوت بکنن. اینجا مقصود آیات تشریعیه است، چون تلاوت به قول مرحوم علامه، درسته که آیه ما هم آفاقی داریم، هم انفسی داریم، هم تکوینی، هم تشریعی، اما به قرینه یتلو تلاوت به آیات تکوینیه مربوط نمیشه، این بیشتر آیات تشریعیه رو میگه. حالا اگر اطلاقش رو گفتیم خوب هر بس. در خصوص پیامبر هم که چند تا آیه داریم دیگه، دوستان میدونید 4-5 تا آیه هست که میفهمد پیامبر را برگزیدیم که یتلو علیهم آیاتی در 164 آل عمران و سوره آیه دوم سوره جمعه و چند تا دیگه هم هست، چند جای دیگر هم این مضمون هست. بقره دو جا آمده، سوره آل عمران هست، سوره جمعه هست. مضمونش خلاصه اینه که اولین کار اونه که یتلو علیهم آیات. پس این یکی، ابلاغ رسالت های الهی و رسوندن و تلاوت آیات. این غرض اول. دو، اونی که قرآن بیان کرده، دعوت به توحید و پرستش خدای یکتا، اجتناب و دوری گزیدن از اطاعت از طاغوت. این هم در سوره نحل آیه 36 مربوط به نبوت عامه است. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آیه 36 سوره نحل. فی کل امه، عامه است، در هر امتی رسولی را برگزیدیم تا آنها را به پرستش خدای یکتا دعوت کند، از اطاعت از طاغوت بر حذر بدارد. این هم یکی از آیات و اهداف. سه، تزکیه و تربیت افراد، تزکیه، پالایش، پیرایش از رذائل. این مطلب هم، این در آیات نبوت عامه من پیدا نکردم این تعبیر را، اما در رابطه با نبوت پیامبر عظیم الشان اسلام که مکرر هم چند مطلبی که آمده، در چند آیه این آمده، یزکیهم بعد از یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، همون آل عمران 164 جمعه سوره آیه 2 و جاهای دیگر هم هست. ولی خب به نظر میاد که این از ویژگی های پیامبر که نیست که بگوییم بله فقط پیامبر گرامی اسلام بین همه انبیا شأنش این بوده که به تزکیه مردم بپردازه. از اختصاصات نیست. یعنی اولا خودش خصوصیتی نداره، این از نیازهای عمومی مردمه. بله حالا اگر بگوییم پیامبر که آمده فرمود بعثت لأتمم، اتمم تتمیم از ویژگی های اوست، قبول، اما اصل مکارم اخلاق عمومیت داره. لذا همین حدیث هم که میفهمد اتمم مفهومش این استش که ایشون متمم هست. متمم یعنی قبلا بوده، انبیای دیگر هم داشتن، ایشون متمم. علاوه حالا قرآن را دیگه میدان بحثش روشنه. اگر از قرآن مطالعه کنه زندگی انبیا را، تاریخ زندگی انبیا را، از تلاش های مهم اونها این بوده که مردم را از رذایل اخلاقی و رفتاری پاک کنن، چهار، تعلیم و تبیین معارف و احکام الهی. غیر از این که آیات را و احکام را، پیام ها را میرساند، پیام رسانی یک مقوله است، یک شأن است. تفسیر و تبیین پیام یک شأن دومی است. با توضیح بده، تبیین بکنه. این را هم ما در باره پیامبر گرامی اسلام چند جا داریم. یکی در سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، این آیه شریفه سوره نحل آیه 44. یکی هم در همون آیاتی که گفتم در آل عمران و جمعه و جاهای دیگه هست، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اونم ناظر به همین قضیه است، شأن تعلیم، تبیین کتاب و حکمت. حالا البته در این که کتاب چیست و حکمت کدام است، که پیامبر وظیفه‌اش این بوده که کتاب را برای مردم تعلیم بده، به مردم تعلیم بده، حکمت را به اونا بیاموزه، حکمت چیه واقعا؟ بعضی آمدن اینجا را اقوال مفسرین، اقوال چند تا هست که گفتن، ولی اون دانه درشتهاش شاید دو تا بیشتر نباشه، یه خورده یه حدی قابل توجه هست. یکی اینه که مرحوم طبرسی نقل میکنه در مجموع البیان، حالا یا قول خودش هم هست یا نقل میکنه، که گفتن آقا حکمت همان کتابه، همان کتاب آسمانیست، چیز جدید نیست. یعلمهم الکتاب و الحکمه، چون داخل در یک آیه دیگری هم داریم، اون آیه هم خدمتون قرائت بکنم، خوبه، در سوره نساء آیه 113 میفهمد و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. این آیه هم از اون آیه هاست، باز کلی آدم معطل میکنه که یعنی چی؟ و انزل الله علیک یک الکتاب، دو ول حکمت، سه و علمک ما لم تکن تعلم. این چیه حکمت؟ یه دیگه گفتن آقا حکمت همون کتاب. چرا تکرار کرده؟ قرآن حشو نداره، قول فصل است، هضم نیست، حساب کتاب داره. چرا این تکرار شده؟ گفتن خب این دو وصف از یک حقیقت است، یک حقیقت است، دو تا وصف داره، چه مانعی داره که یک حقیقتی را، یک چیز را به دو تا اسمش بخوانیم؟ یه نفر باشه دو تا اسم داشته باشه، حالا هر دو تا اسمش را بگیم، بگیم آقا اکرام بکن به حسین، مثلا فرض کنیم که فلانی، هر دو اسمش بگیم، دو تا اسم داره، این هش نیست، چون میخوام دو جهتش را بگیم، عنایت داریم روی این دو خصوصیت گفته بر نظر فرمایید. یه نظره، این ممکنه. حالا البته مستحضری تا اونجایی که بشود تأسیس باشه خیر و منت، مثلا تأکید یک مطلب دیگری باشه، اصل اینه دیگه. بعض اینجوری گفتن، گفتن آقا لذا میبینید قرآن در سوره یاسین میفهمد یاسین و القرآن الحکیم، اینم شاهد آوردن یاسین و القرآن الحکیم. یکی از صفات قرآن اینه که حکیمانه، حکمیه، لذا حکمت دیگه، قرآن حکمته و قرآن کتاب است. کتابت یعنی چی؟ یعنی ما یصلح ان یکتب، حالا مرحوم علامه جو من، یعنی مجموعه ای از معارف احکام که بعد نوشته خواهد شد، مکتوب خواهد شد، به حال لذا بهش میگن کتاب. این یک بیانه، ملاحظه میفرمایید. بعضی گفتن نه، حکمت همون کتابه، همون قرآن. بعضی گفتن نه، حکمت یه مطلب ویژه است، حکمت یه امر ویژه است، اینو مرحوم علامه داره. حالا این امر ویژه چیست؟ من بعضی را دیگه نگفتم، چون واقعا بعضی اقوال به نظر میاد بدیهی البطلان، مثلا بعضی گفتن حکمت یعنی سنت، بعضی گفتن حکمت یعنی نوری است که در قلب انسان‌ها ایجاد می‌شود و انسان‌ها را به سوی حقیقت سوق می‌دهد. اینا یه چیزایی است که همجور مندر آوردیه، یعنی یک مطالب در جای دیگری گفته شده، اما حالا به درد اینجا میخوره یا نه میگفتن. مرحوم علامه میفهمد نه، حکمت غیر از کتابه. حالا خواهش من دقت کنید، ایشون میفهمد که کتاب در قرآن وقتی کاربرداشو ببینین در رابطه با نبوت به خصوص کتاب اونجاهایی که با انبیا و نبوت مطرح میشه مثل 230 بقره جای دیگه چیه کتاب؟ عبارت هست از اون احکامی که اختلافات بر اساس آنها برطرف میشه و فیصله داده میشه. سوره بقره 213 بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم کتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. حالا جاهای دیگر هم هست با این فرمایششون تا اینجا درسته. کتاب وقتی به کار میره درباره انبیا چه عامه چه خاصه معمولا بحث به اصطلاح داوری کردن و ایناست در مسائل اختلاف، در حالی که حکمت عبارت است از یک سلسله معارفی غیر از اینها. بنابراین انزل الله علیک الکتاب و الحکمت، یعنی انزل علیک هم اون احکامی را که مبنای رفع اختلافات، یعنی احکام اجتماعیه در باب معاملات و معاشرات و امثال این چیزا، و هم مطالبی که خارج از این حوزه است، مسائل ها که به اخلاق، تزکیه نفس، معارف دینی اعتقادی که مسائل که حکمت به این حوزه برگرده. اینم بیانی است که مرحوم علامه طباطبایی دارن، اگر خواستید رجوع بفرمایید. ایشان در دو جای مطرح کرده، یکی هم در جلد 5 صفحه 80 تفسیر همون آیه‌ای که گفتم، آیه سوره نساء، یکی هم در جلد 19 265 زیل تفسیر سوره جمعه است، یکی در همونجا آورده. اینا خواهش میکنم اگر وقت کردید ببینید، به خصوص اون تفسیر سوره جمعه یک فصلی عنوان باز کرده، اصلا حکمت رو در دو سه صفحه آمده، یه بحث خیلی زیبایش داره، خیلی آموزنده، خیلی مفیده که این حکمت یعنی چی، توضیح در دو سه صفحه توضیح داده، من حالا اشاره کردم. یکی در جلد 5 هم داره، در ریل همون آیه مربوط به سوره نساء، حالا و علمک ما لم تکن تعلم، از دیگه این بمانه، اینا خودتون بعدش بخونید، اینا بحث من نمیشه. پس خلاصه یکی از شؤون انبیا، این هم اختصاص به پیغمبر نداره، طبعا حضرت نوح، حضرت موسی، سایر انبیا وقتی احکام خدا را می آوردن باید تبیین می کردن برای مردم. این هم می شود یکی از ویژگی پیامبران الهی که تعلیم بکنن و تبیین بکنن احکام را. اینجا اینو مطرح می کنیم، آیا این که قرآن می فرماید انزل معهم الکتاب، این به عنوان مثلا جزء کل است، به علاقه جزء کل است، یعنی انزل مع بعضهم ولکن اطلق على کلهم، این به این اعتباره یا نه کل الانبیا منزل علیهم الکتاب بوده. این رو باید ثبت کنیم تا انشاءالله بحث کنیم. این بحث بسیار دقیقی است، اقوال هم مختلفه که محتوای شریعت چیست. بنده البته نظرم حالا برای اینکه یه مقداری ذهنتون باشه خاطر بهش مطالعه کنید، من معتقدم بر همه انبیا کتاب نازل شده، منتها نزول تأسیسی داریم، نزول تأکیدی و تأییدی داریم، جهتش داریم، این را انشاءالله تعالی بعدا بیان خواهیم کرد.
فبشر عباد الذین یتبعون القول فیتبعون
فبشر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه
فبشر عباد الذين يتبعون